ساعت 10 شب در ایران است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه 11 بهمن ماه 1397، 31 ماه ژانویه سال 2019 میلادی، روز پنج شنبه، همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. دعوت میکنم همراه ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم فرهنگ قویمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان، اتحادیه اروپا امروز پنج شنبه 11 بهمن آغاز فعالیت سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران را تحت نام اینستکس، یعنی ابزار حمایت از مبادلات تجاری، اعلام کرد. جرمی هاند وزیر خارجه بریتانیا، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در پایان نشست وزیران کشورهای اروپایی در بخارست رومانی راه اندازی این سازوکار را برای حفظ تجارت با ایران به رغم خروج از آمریکا از برجام اعلام کردند. در بیانیه این وزیران آمده است اینستکس از تجارت مشروع اتحادیه اروپا با ایران حمایت می‌کند. تمرکز آن هم عمدتاً روی بخش‌هایی است که برای مردم ایران بسیار حیاتی است، از قبیل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی. این بیانیه می‌افزاید هدف اینستکس در دراز مدت این است که کشورهای سالس از طریق آن بتوانند با ایران تجارت کنند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران که در بخارست به سر می‌برد، از اینستکس به عنوان قدم اول در مجموعه تعهداتی یاد کرده که اروپایی‌ها در قبال ایران متعهد شده‌اند. در خبر دیگر، مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش از سوی خوان گوایدو رئیس پارلمان به چالش کشیده شده، بار دیگر راهی خیابان‌ها شده و از ارتش کشور خود خواستند با آنها همراه شود. راهپیمایان با شعارهای نه به دیکتاتوری، ارتشی عزتت را پس بگیر و گوایدو رئیس جمهور ماست راهی خیابان‌ها شدند. همزمان خوان گوایدو رهبر مخالفان نیز در پیامی خطاب به نیروهای مسلح ونزوئلا گفته است به مردمی که منفعت خواسته هایشان نصیب خانواده های شما هم خواهد شد شلیک نکنید. مخالفان نیکولاس مادورو میگویند انتخابات ریاست جمهوری سال پیش با اصول و معیارهای دموکراتیک برگزار نشده بود و مخالفان اصلی اجازه حضور در آن را نداشتند. پارلمان که در دست مخالفان مادوروست، ریاست جمهوری او را غیرقانونی نامیده است. از سوی دیگر گوایدو از حمایت آمریکا، بسیاری از کشورهای منطقه و نیز شماری از دیگر کشورها در اروپا و استرالیا برخوردار است. او خود را رئیس جمهوری موقت کشور اعلام کرده و خواستار برگزاری انتخابات دوباره است. در ایران، سعید طاهری رئیس هلال احمر شهرستان دماوند اعلام کرد شامگاه پنجشنبه در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس در مسیر حراز با 10 خودرو 9 نفر مصدوم شدند. رئیس هلال احمر دماوند به خبرگزاری ایرنا گفت به نظر می رسد که اتوبوس به دلیل نقص فنی و ترمز بریدگی از محدوده آبلی در منطقه سادات محله کنترل خود را از دست می دهد و در مسیر خود به شهر رودهن با 10 دستگاه خود را برخورد می کند. به گفته به 6 مصدوم با بالگرد به بیمارستان های تهران منتقل شدند و 3 نفر دیگر در بیمارستان سوم شعبان دماوند بستری شدند. بر پایه آمار سازمان پزشکقانونی کشور در سال 1396 16201 نفر در حوادث رانندگی در ایران کشته شدند. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. اما اگر دسترسی به اینترنت دارید، radiofarda.com یکی از جاهایی است که میتونید خبرهای ما رو در اونجا دنبال بکنید. همچنین میتونید به کانال تلگرام رادیو فردا سر بزنید، telegram.me/radiofarda، و اخبار رادیو فردا رو در اونجا دنبال کنید و با ما هم از همین طریق در تماس باشید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید تا 10:30 شب در ایران. اینستک ثبت شد و آمریکا درباره استفاده از آن هشدار داد. موج جدید بازداشت‌ها در غرب ایران دیگر موضوعی است که در این مجله درباره آن بیشتر خواهید شنید. همراه ما بمانید. سازوکار ویژه همونطور که در خبرها هم شنیدید حال نام اینستکس را به خود گرفته. امروز دیروز ثبت شده و امروز به صورت رسمی اعلام شد. گفته میشه سرمایه اولیه این دفتر 3000 یورو است. سخنگوی سفارت آمریکا در برلین به این اقدام اروپایی ها واکنش نشان داده. گفته نهادهایی که اقدام به انجام معاملات با ایران میکنند خطر تحریم آمریکا تهدیدشون میکنه، که این به گفته او به معنای مثلا قطع شدن دسترسی آنها به نظام مالی آمریکاست. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد ثبت کانال مالی ویژه اروپا و ایران میگوید این سازوکار اجازه میدهد که تجارت مشروع با ایران ادامه پیدا کند. خانم موگرینی در حالی از حمایت کامل اتحادیه اروپا از این سازوکار خبر داد که در ایران عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفته است ایران برای شکلگیری الگوی تجاری عملیاتی شدن و نیز تشکیل مکانیزم مشابه چنین سازوکاری به زمان احتیاج دارد. پیش از این خبرگزاری آلمان خبر داده بود که راه اندازی SPV قرار است با آن دسته از بازرگانان و تجاری که روابط اقتصادی قانونی و مشروعی با ایران دارند اجازه دهد بدون نقض تحریم‌های آمریکا این روابط را پیگیری کنند. آمریکا اما پیش از اعلام قطعی راه اندازی این سازوکار اعلام کرد که به دنبال بررسی جزئیات بیشتر سازوکار جدید مالی ایران و اروپا است. سخنگوی سفارت ایالات متحده در آلمان روز پنجشنبه هشدار داد شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی که سعی در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران دارند و به دنبال تجارت با ایران هستند در معرض خطر عواقب شدید قرار می‌گیرند. به گفته دیپلمات آمریکایی این عواقب می‌تواند شامل قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا و ممنوعیت تجارت با شرکت‌های آمریکایی یا خود کشور آمریکا باشد. آمریکا در حالی در مورد فعالیت این سازوکار هشدار می‌دهد که فدریکا موگرینی گفته است تصور نمی‌کند که سازوکار ویژه مالی و مسئله تجارت با ایران روابط میان بروکسل و واشنگتن را به خطر بیندازد. خانم موگرینی تاکید کرده است
اتحادیه اروپا کاملاً از اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند. به یک دلیل ساده، زیرا توافق اتمی با ایران نتیجه بخش بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون در 13 گزارش خود تایید کرده که ایران به طور کامل به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده است. ما معتقدیم که این یک سند کلیدی برای امنیت ما در منطقه است.
با این همه عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفته است ثبت کانال ارتباط مالی قدم اول در مجموعه تعهداتی است که اروپایی ها در قبال ایران متحد شدند و ابراز امیدواری کرده که این کانال به صورت کامل ایجاد شود و ناقص نباشد. بر اساس گزارش های منتشر شده شرکتی که مسئول مبادلات مالی با ایران خواهد بود در فرانسه به ثبت رسیده، مدیر اجرایی آن آلمانی است و به این ترتیب فرانسه، آلمان و بریتانیا از سهامداران اصلی آن خواهند بود. بر اساس گزارش های منتشر شده وظیفه این سازوکار مالی تسهیل امکانات مالی و بانکی برای تهران است تا ایران بتواند با ارزی که از محل صادرات نفت به دست می آورد کالاهای مورد نیازش از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و دیگر کالاهایی را که در لیست تحریم ها قرار ندارند خریداری کند.
اما برای اینکه از جزئیات بیشتر این سازوکار مالی ویژه به نام اینستکس آگاه بشیم، همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با مهرداد عمادی مشاور امور اقتصادی در لندن و نظر او رو درباره آغاز به کار این سازوکار ویژه جویا شدیم.
دو تا ویژگی که این داره که شاید SPV مقدار تفاوت داشته اینه که این خیلی تمرکزش بیشتره و عمیق‌تره روی تجارت متقابل بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا. در این راستا که در این چارچوب جدید این خیلی مشخص تعیین شده که ارائه خدمات پرداختی مربوط به خرید حامل‌های انرژی از ایران و در برابر اون استفاده از منابع مالی برای این پرداخت ها که در این چارچوب ذخیره میشه برای نهادهای تجاری ایرانی که خواستار خرید خدمات و کالا از کشورهای عضو اتحادیه هستند. در این راستا این یک مقدار هم روشن‌تر کرده این چارچوبی که این قرار در داخل اون چارچوب و نباید از این هیچ زمان بیرون تر نره، و یکی این که خط زمانی این خیلی روشن‌تر مشخص شده که تا چه زمانی این اعتبار میتونه به صورت غیر فعال در حساب‌ها بمونه، و اگر ایران مثلا به جای ما رسیدیم که از بخشی از این درآمدها نخواست استفاده کنه، تکلیف اونها چه خواهد شد؟ چون به هر حال نگرانی رو الان ایران دو مرتبه پیدا کرده که خزانه داری امریکا میتونه با استفاده از دادگاه‌های خودش که بود برملن ندارن تحمیل کنه منجمد کردن دریافتی‌های نفتی ایران رو در حساب‌های بانکی، و این کانال این پیش‌بینی رو کرده که اگر به خط زمانی برسیم که این درآمدها استفاده نشه، بعد تکلیف اونها از در حقوقی چی خواهد بود؟
آیه عمادی، درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی ایران صرفاً باید حاصل از کشورهای اروپایی باشه یا میتونه نفتی رو که به چین فروخته پولش رو وارد این خط بکنه؟
اگر یک همچین بودی افسوده بشه به این چهارچوب، خب خیلی خیلی انعطاف مالی ارزی ایران رو بالا خواهد برد. به دو دلیل، یک اینکه ایران میتونه در کنار داشتن رمنیبی یک مقداری از فروش نفتی که به چین داره خواهان این بشه که پرداختهای یورو داشته باشه یا پرداختهای ارزهای دیگه سوای دلار. این یک بخشی که خب این خیلی مهمه. در حال حاضر توانهای لازم برای ایجاد یک همچین بودی تهیه نشده. این به معنای این نیست که این در بسته است، بلکه در حقیقت ما الان چیزی که خواهیم دید اینه که کاربرد و کارایی این کانال چقدر خواهد بود، که این سه طبقه داره. طبقه اول شفافیت این، طبقه دوم نحو استفاده این که چه اندازه این استفاده خواهد شد چارچوب خریدهای اروپایی، و این خریدها استفاده های دوگانش چجور خواهد بود که این بخش دوم، و بخش سوم سرعت استفاده و ارائه این خدمات. اگر این سه بخش رو ما فرض کنیم که شما 21 دسامبر 2019 ما به این برسیم که این درست انجام شده در این سرده، بعد بله این اشاره که شما کرد که به نظر من خیلی مهمه و دیده نشده این بودش، ولی درسته این بود وجود داره.
آیه عمادی، فکر میکنید این سازوکاری که طراحی شده سازوکاری هستش که در واقع در قالب خواسته های ایالات متحده بگنجه، یا ما باید منتظر واکنش های خیلی شدیدی باشیم؟
لااقل در چارچوب فهم من از تیمی که در الان در خزانه داری هستن در دفتر آقای منوچین، من فکر نمی کنم که این راضی خواهد کرد امریکا رو، به خاطر اینکه عملا امریکا هدفی که داره اینه که انزوای کامل مالی و بانکی ایرانه، به خاطر اینکه در نفت و در بخشای دیگه حضور سپاه و نهادهای امنیتی انقدر زیاده که این هر کار اقتصادی با ایران بلافاصله بود امنیتی پیدا میکنه. بیشتر من نگاه میکنم که وزارت خارجه امریکا به ویژه دفتر آقای پومپیو و دفتر آقای منوچین، اونها این کانال اعلام شده امروز چطور میبینن. اگر این رو ببینن که در حقیقت اینجا اروپا دو تغییر داده که انظر حقوقی پوشش بیشتری بده در مقابل تنبیه های خزانه‌داری و تنبیه های حقوقی امریکا، که این درست این دو بخش تغییر کردن، این که استقامت بیشتری این کانال داشته بود در برابر فشارهای امریکا، خب این موقع ما یک مقدار تنش‌های بیشتری بین واشنگتن و اروپای سه رو ببینیم.
و آقای عمادی، مقامات ایرانی در روزهای اخیر مطرح کردند که این سازوکار مالی میتونه کمک بکنه که ایران تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه. با شرایطی که در واقع اعلام شده، به نظر شما یا واقعا چنین ابزاری در اختیار ایران قرار میگیره؟
من تصور میکنم که مقداری از خواستای ایران به ویژه در چارچوب تجارت خارجیش کانال جدید تامین نیاز خواهد کرد، ولی که این رو من اشاره بکنم که یک تفاوتی هست بین سقف آن چیزی که تهران میخواد و امکان ارائه اون خدماتی که اروپایی‌ها حاضرن بکنن که جایی نرسه که ما واقعا شاهد یک جنگ تجاری بین اروپا و امریکا باشیم، چون من اینا لااقل از بخش اروپاش میدونم که اروپا اصلا یک همچین چیز رو نمیخواد. ولیکن این هست که اگر امروز ما ببینیم که این آغاز به کار کرد و کسانی که استفاده میکنن از این واقعا اون حساسیت های مربوط به لایحه مبارزه پرشویی و تأمین منابع مالی سازمان های تروریستی رو در یاد نگه دارن که چرا اونها اینقدر حساسیت پیدا کرده در غرب نسبت به ایران الان، اون نگاه استفاده بکنن از این کانال، من تصور میکنم که بله بسیاری از نیازهای تجاری ایران به ویژه در چارچوب رابطش با اروپا اینها رفع خواهد شد، ولی اون شکاف هنوز باقی خواهد بود. یعنی من نمیخوام به این صورت ارائه بکنم که این کانال وقتی به کار گرفته شد مشاهده باشیم که 90% نیازهای اقتصاد ایران برآورده خواهد شد.
ارجبی مهرداد عمادی رو میشنیدی، تحلیلگر امور اقتصادی در لندن، درباره اینکه سه کشور اروپایی امروز 11 بهمن از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تحت نام اینستکس، ابزار حمایت از مبادلات تجاری، خبر دادند، ولی آغاز فعالیت اون رو منوط به انجام کارهای بیشتر فنی کردند. از جمله در بیانیه‌ای که منتشر شده این سازوکار گفته شده که در مرحله اول بر کالاهایی که برای مردم ایران اهمیت داره مثل دارو و تجهیزات پزشکی تمرکز داره. در این حال سه کشور اروپایی گفتند که اینستکس تحت بالاترین استانداردها در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین با مطابقت با تحریم‌های اروپا و سازمان ملل متحد فعالیت می‌کنه و از ایران می‌خواد که فوراً عناصر مربوط به FATF، گروه ویژه اقدام مالی، در این زمینه رو به اجرا در بیاره.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
این اروپایی ها چی از جون ایران میخوان؟ مگه چیزی دیگه باقی مونده؟ این ملت ایران به اندازه کافی زج کشیدن از دست این ملاها، از دست این سردمدارا، از دست روسیه، از دست چین. این اروپا چی میخواد؟ دیگه ایران چیزی نداره که بخوان بدوشنش. چرا دست از ایران بر نمیدارن؟
ما بازی فوتبال با ژاپن و همونطور که انتظار میرفت باختیم. دلیل این باخت و باختای دیگه تو همه زمینه‌ها، سیاسی و ورزشی و نظامی و اقتصادی، فقط یه چیزه: استبداد. استبداد تا اون جامعه رو خراب میکنه. دیکتاتور مردم سربلند و سرفراز نمیخواد. ما پیشرفت نمیکنیم تو هیچ زمینه‌ای تا جامعه آزاد نشه.
در عرض 40 حکومت جمهوری اسلامی در ترس و هراس بزرگ شدیم، به مدرسه رفتیم و زیر دست بی سوادترین معلمان تحصیل کردیم. بعد از تحصیل بیکار شدیم، از بیکاری و بی درآمدی دزد و قاچاق فروش شدیم، توسط برادران نیروی انتظامی کتک خوردیم، تحقیر شدیم و به زندان فرستاده شدیم. در زندان معتاد شدیم و بعد از آن آزاد که شدیم کارتون خواب و گور خواب شدیم. در نهایت در فلاکت مردیم و عده‌ای هم که راه فرار داشتیم آواره کشورهای اروپایی و آمریکا شدیم. خلاصه هر آنچه که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب برای ما خواب دیده بود بر سر ما آمد.
چطوره که در کشور ونزوئلا 7-8 میلیون مردم حداقل اومدن بیرون و دارن اعتراض مردمی مدنی میکنن؟ خود مردم و جمهوری اسلامی به این میگه کودتا. آقا اشکال نداره، اصلا این کودتا چرا تو تلویزیونت پخش نمیکنی، تو صدا سیمای ملیت پخش نمیکنی؟ و چه کودتاییه که امریکا انجام داده که نه یه تیر امریکا در شده، نه توپی رفته اونجا، نه تانکی رفته اونجا، و حتی مستشارای امریکا هم کاری ندارن داخل این جریان؟ چه کودتایی شده؟ جنبش مردمی رو میگید کودتا، و بعد جنبش مردمی خودمون که اینجا تظاهرات مردمی خودمون اینجا هم که میگید دشمن و اختشاشگر، من نمیدونم خجالت بکشید، حیا کنید، شرم کنید، واقعا ننگ بر شما. شما دیگه چه انسان آی وقیحی هستید؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
22:20 دقیقه است در ایران و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. گزارش از ایران حاکی است اخیراً بازداشت‌های متعددی در مناطق غربی ایران صورت گرفته که از فعالان محیط زیست تا وکیل دادگستری و باستانشناس رو در بر می‌گیرند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با بختیار خوشنام سردبیر آژانس خبری مکریان از چند و چونه این بازداشت‌ها پرسیده است.
در بهمن ماه آقای ناصر امینی‌خواه اهل کرمانشاه از سوی نیروهای امنیتی در روز یکم بهمن ماه با مراجعه به منزل شخصیشون دستگیر شدن. ایشون محقق بودن، محقق تاریخ و باستانشناس، و آخرین تحقیقشون هم راجع به تپه خیبر در شهرستان روانسر در استان کرمانشاه بود. ایشون ظاهراً وسایل شخصیشون، کامپیوتر و اسناد و دفترچه‌ای که داشتن، از سوی مسئولینی که ایشون رو دستگیر کردن ضبط شده. تا این لحظه هم هیچ خبری راجع به اتهام ایشون مطرح نشده و خانواده‌شون هم تا این لحظه از این مسئله مطلع نیستن که اتهام ایشون چی بوده.
در همین حال گزارش ها حاکیه که یک وکیل دادگستری ایران هم بازداشت شده.
بله، 18 ماه گذشته دیماه 97 آقای مسعود شمس نجات از وکلای کرد آذربایجان غربی و مقیم شهرستان ارومیه که از معدود وکلای حقوق بشری منطقه غرب کشور هستند، ایشون بازداشت شدند. و امروز 11 بهمن ماه هم در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه ایشون دادگاهی شدند که هنوز از چند و چون دادگاهی ایشون و حکمی که احتمالاً به ایشون داده بشه یا داده نشه اطلاعی در دست نیست. ولی ایشون اتهامشون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی بوده که به همین دلیل هم از پذیرش وثیقه برای ایشون از سوی دادستانی جلوگیری به عمل اومده و ایشون تا این لحظه در زندان ارومی هستند.
گویا پیشتر هم ایشون بازداشت شده بود در سال 93.
بله، ایشون در سال 93 به جرم تبلیغ علیه نظام به 4 زندان متهم شدند و ایشون هم در سال 93 این حکم رو سپری کردند. لازم به ذکره که ایشون در 2، یک دوره مجلس شورای اسلامی و یک دوره هم برای شورای شهر در شهرستان ارومیه شرکت کردند، خودشون رو کاندید کردند که در هر دو نوبت از سوی شورای نگهبان در استان آذربایجان غربی صلاحیت ایشون تایید نشد.
آقای خوشنام، موارد دیگر هم بوده از بازداشت؟
موارد بازداشتی که داشتیم راجع به شهرستان کامیاران بود که قبلا اطلاع رسانی شده بود از سوی آژانس خبری مکریان که فعالین محیط زیستی بودند که بازداشت شده بودند، و یکی از فعالین فرهنگی منطقه سنندج هم به 3 حبس محکوم شدن، آقای مختار زارعی که ایشون هم به 3 زندان به جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری ایشون محکوم شدن به 3 زندان که فعلا حکمشون در مرحله دادگاه تجدید نظر است.
اون فعالین محیط زیستی که اشاره کردین، اونا تعدادشون چند نفر بود، کی و به چه اتهامی؟
در ماه گذشته اینا بازداشت شدن در دیماه و 8 بودن در کامیاران و سنندج. اینا عضو حزب وحدت ملی بودن، حزب تازه تأسیسی است که در کامیاران هم ظاهرا دفتر دارن، و اتهامی که به اینا زده شده اتهامات امنیتیه. به گفته مسئولان استانی این 8 در تیراندازی به یکی از پرسنل هلال احمر که موجب به فوت ایشون شده دخیل بودن، که ما اطلاعی در این رابطه اصلا نداریم که واقعا چه جوری بوده، از کم و کیف مسئله مطلع نیستیم.
در روزهای اخیر باز گزارش هایی بوده در مورد تلفات کولبران که همچنان این جانباختن کولبران ادامه داره. در این باره چه جزئیاتی در دست هست؟
در چند روز گذشته به دلیل برودت هوا و بارش برف سنگین در مناطق مرزی و غربی کشور، کولبرا هم به تبع در مسیری که رفت و آمد دارند دچار مشکلاتی شدند که یکی از این موارد بحث یخ زدن چند نفر از کولبران بود که در روستای به اسم بروشکانی در منطقه بانه اینا حضور داشتند که متاسفانه دو نفرشون بر اثر سرمازدگی جانشون از دست دادن، یک نفر به بیمارستان منتقل شده و یک نفرشون هم تا این لحظه که اهل سقز هستن، منطقه سقز، فعلا تا این لحظه هیچ اثری از ایشون پیدا نشده و یگانای امدادی و هلال احمر به منطقه اعزام شدن با مردم محلی که خبری از نام برده به دست بیارن که متاسفانه تا این لحظه هیچ خبری از اینا در دست نیست.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با بختیار خوشنام، سردبیر آژانس خبری مکریا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی‌راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پنجاه و یک سال دارد و مادر سه فرزند است. فرزندانی که همزمان با خودش بازداشت شدند و هنوز هم زندانی‌اند. شکوفه یداللهی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی است، با سابقه سالها مدیریت در مهد کودک‌ها و مراکز پیش دبستانی. همسرش مسعود نوری وکیل دادگستری 8 سال پیش درگذشت و او با سه فرزندش کسرا، پوریا و امیر روزگار خود را می گذراند. اما حالا اعضای این خانواده 4 نفره همه زندانی‌اند. مادر خانواده در زندان قرچک و سه فرزندش در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. شکوفه یداللهی در جریان درگیری‌های زمستان گذشته در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد در تاریخ 1 اسفند سال 96. نزدیکانش می‌گویند او هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بلافاصله بدون انجام درمان لازم به زندان منتقل شد، زندانی که طی ماه‌های اخیر بارها نامش بر سر زبان‌ها افتاده و خبرساز شده است. زندان قرچک ورامین که بسیاری از افرادی که حبس در آن را تجربه کردند از کمبود غذا، آب، دارو و امکانات بهداشتی و درمانی این زندان میگویند. در کیفرخواستی که برای شکوفه یداللهی تنظیم شد، علاوه بر حضور او در تجمع دراویش در خیابان پاسداران، از دیگر مواردی که روی آن تاکید شده، حضورش در تجمعی مقابل زندان اوین بود و مصاحبه‌هایش با رسانه‌های خارج از کشور در سال 93، یعنی زمانی که فرزندش کسرا نوری زندانی بود و او به رسم مادری در تلاش برای آزادی فرزندش. شکوفه یداللهی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اجتماع و تبانی و قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شد و قاضی صلواتی رئیس این شعبه با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی او را به 5 سال زندان محکوم کرد، همراه با 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی. خانواده 4 نفره نوری جمعاً به 25 سال زندان محکوم شدند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofardo.com ایمیل بزنید. این ملاقات ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از شما که در این ساعت پنج شنبه شب همراه این مجله بودید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. 30 دقیقه دیگر بخش تازه ای از خبرها رو خواهید شنید. اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار گزارش های بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید.